أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا کافر مالک عبد مسلمان می شود یا نه. در مورد ملکیت اختیاری بحث کردیم و گفتیم که بنابر فتوای مشهور و اجماعی که ادعا شده، کافر مالک عبد مسلمان نمی شود. اما بحثی که بعداً مطرح شد راجع به ملکیت غیر اختیاریه، ملکیت ابتدایی قهری. مثلا عبد مسلمان به کافر ارث برسه. در مورد ارث رسیدن عبد مسلمان به کافر، ایشون اول گفتن که اشکال نداره، کافر مالک میشه. بعداً در ادله صحت مناقشه کردن و گفتن کافر مالک نمیشه، اما در نهایت به خاطر اجماعی که از جامع المقاصد نقل شده بود پذیرفتن که کافر مالک عبد مسلمان به واسطه ارث می شود. اما ارث یکی از مثالهای ملکیت قهری هست. در سایر موارد ملکیت قهری هم آیا شما ملتزم می شید کافر ابتداءً مالک می شود یا ملتزم نمی شوید؟ پس یه بار دیگه بیان کنیم، ملکیت استدامه‌ای که بحثی درش نبود، کافر استدامتاً شارع مخالفت کرده با مالکیتش و ما ملزمیم که او رو مجبور کنیم به فروش مالش. سخن سر ملکیت ابتدایی بود، یعنی یه شیئی تا حالا مال کافر نبوده از حالا ملک کافر بشه. این ملکیت ابتدایی هم گاهی اختیاری بود، یعنی خودش میرفت میخرید، گاهی قهری بود. ما الان بحثمون سر ملکیت ابتدایی قهری هست. ملکیت ابتدایی قهری اگر به ارث باشد به خاطر اجماع ما پذیرفتیم. در غیر ارث چطور؟ آیا میتونیم صحت رو بپذیریم، مالکیت رو بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم؟ در مسئله سه مبنا وجود داره. بعضیا گفتن غیر ارث هم ملحق به ارث میشه، بعضیا گفتن غیر ارث ملحق به ارث نمیشه، بعضیا تفصیل قائل شدن، فرق گذاشتن، گفتن این سبب قهری، این ملکیت قهری که حاصل شده گاهی موقع‌ها ناشی از یک سبب اختیاری بوده، گاهی موقع‌ها ناشی از یک سبب اختیاری نبوده. ببینید الان ملکیت قهریه، الان در اختیار من نیست، ولی زمین سازیش گاهی در اختیار من بوده، گاهی در اختیار من نبوده. بعضیا فرق گذاشتن، گفتن اگر از باب به واسطه یه سبب اختیاری بوده ملکیت برای کافر حاصل نمی شود، اما اگر ناشی از یک سبب اختیاری نبوده ملکیت برای کافر حاصل می شود. اینو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. ثم دو تا خط بیشتر نیست. ثم هل یلحق بالارث کل ملک قهری، آیا ملحق به ارث میشه هر ملکیت قهری؟ ما در مورد ارث گفتیم که ملکیت ابتدایی قهری برای کافر نسبت به عبد مسلمان حاصل میشود، اما آیا سایر موارد ملکیت قهری هم همین جورن؟ هل یلحق بالارث کل ملک قهری، این قول اول بود. او لا یلحق، این قول دومه، ملحق نمیشه. او یفرق بین ما کان سببه اختیاریان و غیره، یا اینکه فرق گذاشته میشه بین اونجایی که سبب این ملک قهری اختیاری است یا غیر اختیاری است. ملکیت قهریه، ولی این ملکیت قهری گاهی ناشی از یک سبب اختیاری است، گاهی موقعها نیست. در مسئله ایشون میفرمان وجوهی هست، خیرها، دوباره خیر الوجوه اوسطها، بهترین از این وجوه وجه وسطیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه غیر ارث ملحق به ارث نمیشود. تو ارث هم ما دلیل درست و درمون نداشتیم، تسلیم اجماع شدیم، اما در غیر ارث که اجماع نداریم ما نمیپذیریم. پس بهترین وجوه اینه که غیر ارث ملحق به ارث نمیشه و ملکیت قهری در سایر موارد برای کافر بر عبد مسلمان حاصل نمیشود. ثم اگه شما این وجه دومو از ما نپذیرید، بخوایم رتبه بندی کنیم، بعد از وجه دوم بهترین وجه آخر هست، ثم اخیرها. یعنی اگه وجه دومم قائل نشیم قول اولو اتخاذ نمی کنیم، میریم قول سوم رو اتخاذ می کنیم که تفصیل قائل میشن بین سبب اختیاری و غیر اختیاری. یه چیزی فقط میمونه، فقط این سبب اختیاری و غیر اختیاری رو یه توضیح بدم. این یه کمی مثال زدن براش مشکله. حالا بعضی مثال هایی که مطرح شده ما مثال میزنیم. مثلا بعضی از محشین برای سبب اختیاری اینجور مثال زدن: شما یک صیادی هستید، یه دامی رو پهن میکنید برای صید و میرید خونتون، فردا میایید هر چی صید داخل این دام افتاده باشه این میشه ملک شما، داخل ملک شما میشه. به اختیار خودتون افتاده؟ نه خیر، به اختیار شما هم نبوده، این صید خودش اومده رفته داخل این مسید قرار گرفته، پس شده ملک شما. پس دخول صید در مسید یک سبب قهری است برای ملکیت شما نسبت به صید، درسته؟ اما این به اختیار شما نیست، ولی همین ملکیت قهری که به اختیار شما نیست سببش به اختیار شما بوده، خود شما رفتید دام رو پهن کردید دیگه. چون خود شما دام رو پهن کردید پس شما سبب هستید، شما باعث و بانی هستید، سببش به اختیار شما بوده. خب این بیان اگه بپذیریم این بیان رو، این تو عبد دیگه پیاده نمیشه دیگه. به نظرم باید دنبال یک مثالی بگردیم که تطبیق بر عبد مسلمان پیدا کنه. من یه جور دیگه مثال میزنم، حالا ممکنه با سوی مثالم مناقشه بشه، ولی حالا سعی میکنیم که یه جوری بیانش کنیم. ببینید، شما وقتی که یه بیعی انجام میدید، شما یه کافر یه عبد مسلمونی داشتید فروختید به من، یه عبد کافری داشتید فروختید به من، خوب دقت کنید، شما کافر یه عبد کافری هم داشتید فروختید به من کافر، به من مسلمون. بعدن این عبد شما مسلمون شده، بعد از بی مسلمون شده. خب حالا اگر من من مشتری خیار فسخ داشته باشم و این عقد رو فسخ کنم، این عبد مسلمونه به ملک شما در میاد، در حالی که شما هیچ اختیاری نداشتید، قهرن این عبد به ملک شما بر میگرده، درست شد؟ پس اگر من مشتری عبد کافر شما رو خریدم، قبل از اینکه فسخ کنم عقد رو، عبد مسلمون شد، بعدن من فسخ کردم، این عبد به ملک شما در میاد، درست شد؟ و این ملکیت شما نسبت به این عبد اختیاری نیست بلکه قهری هست. منتها این خیار فسخ رو گاهی موقع ها من و شما با هم توافقی قرار دادیم، جعل کردیم، گاهی موقع ها من مشتری با شما یه بایع کافر با هم تصمیم گرفتیم یه خیار جعل کنیم برای من. اگر این خیار به اختیار ما باشه، این میشه مثال برای جایی که سبب ملکیت قهریه، اما این ملکیت قهری ناشی از یک سبب اختیاری است، با اختیار خودش این کافر خیار رو جعل کرده. اما اگر که نه، این خیار خیار مجعول طرفینی نباشه، بلکه خیاری باشه که شارع قرار داده، مثل خیار حیوان که شارع قرار داده در اختیار مشتری و بایع نبوده، اینجا میشه به سبب، اینجا میشه اگر من عقد رو فسخ کردم ملکیت قهری برای شمای بایع، با یه سبب اختیاری، با یه سبب غیر اختیاری، چون این سبب رو شارع جعل کرده بود، خود این بایع هیچ تأثیری تو ایجاد این سبب نداشت. اینم شد مثال دیگر. به نظرم حالا این مثال مناسب تر از اون مثالیه که اول مطرح کردیم، چون تطبیق بر عبد مسلمان هم پیدا میکنه. جعل خیار سبب شده دیگه،
جعل خیار این دو طرفی استوا درش هیچ اقتضایی نداره.
ببین، شما وقتی جعل خیار کردی زمین سازی کردی برای من مشتری، وقتی جعل خیار کردی زمین سازی کردی برای اینکه من مشتری بتونم فسخ کنم. زمین سازم سبب بهش اطلاق میشه دیگه، یعنی سبب این فسخ عقد، ولو من فسخ کردم، شما نکرد، اگه شما فسخ میکردی که میشد قهری، نمیشد، اختیار شما میشد. فرض ما جاییه که به اصطلاح ملکیت شما نسبت به عبد کافر به نسبت به شما قهری بوده، شما هیچ تأثیری نداشتید، من مشتری اومدم فسخ کردم، شما مالک عبد مسلمون شدید، اما بالاخره شما هم یه سببیتی درش داشتید، یه مدخلیتی درش داشتید و اون با اختیار شما بوده. خب این از این مطلب. بریم سراغ مطلب بعدی. آقا اینو دیگه بارها بحث در موردش کردیم، در مورد ملکیت استدامعی کافر دیگه میخوایم صحبت کنیم. حالا فرض کنید که یه کافری مالک عبد مسلمون شده. تا حالا بحثمون سر این بود که جلوشو بگیریم، بگیم که کاری بکنیم که کافر مالک عبد مسلمون نشه. حالا فرض کنیم که یک کافری مالک عبد مسلمون شد، آیا این ملکیت او نسبت به عبد مسلمان رو باید ساده از کنارش بگذاریم و او رو تایید کنیم و امضا کنیم، یا اینکه نه مالکیت کافر نسبت به عبد مسلمان امضا نمی شود، نباید از کنارش ساده بگذاریم؟ ایشون میفرمان نه، از روایت استفاده میشه که نباید رها کنیم کافر رو مالک عبد مسلمان باشه، بلکه واجب است بر کافر که این عبد مسلمان رو بفروشد. روایتش هم قبلا خوندیم، حالا باز تکرار میکنیم، اون حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام بود که در مورد عبد مسلمون فرموده بودن. پس در مرحله اول ما میگیم واجب است بر این کافر که عبد مسلمانش رو بفروشد. حالا اگر این کافر نافرمانی کرد و نفروخت چطور؟ اینجا حاکم شهر میاد مداخله میکنه، یا خودش یا دستور میده یه نفر عبد مسلمان رو برداره بر علیه کافر بفروشه و ثمنش رو به کافر تحویل بده. این از این. در مسئله یه احتمال دیگری هم هست که مرحوم شیخ هم ظاهرا مایل به این احتمال دوم هستن، میفرمان احتمالم داره که اصلا حاکم شهر از اول مسلط باشه، نه اینکه این کافر اول در مرحله اول کافر باید بفروشه، اگه نفروخت حاکم شهر مسلط باشه بر بیعش، نه، از همون اول به کافر نمیگیم عبد مسلمونتو بفروش، بلکه خود حاکم شهر مستقیما میاد مداخله میکنه، این عبد رو میفروشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بگیم کافر خودش باید عبد رو بفروشه، همین سلطنت بر بیع عبد مسلم همین خودش یه جور سلطنت و سبیل دیگه. ما الان میخوایم این کافر هیچ سلطنتی بر عبد مسلمون نداشته باشه، حتی سلطنت بر بیع و فروختنش. اگه بگیم سلطنت بر بی داره، به قول آقا چند روز پیش میگفتن، کافر میگه ها حالا که عبد مسلمونی میخوام اذیتت کنم، میرم میفروشمت به یه مولایی که هر روز کتکت بزنه. خب اینم یه جور سلطنته که کافر با اختیار خودش بخواد عبد مسلمون رو بفروشه. احتمال دوم اینو میگه، میگه حتی کافر همین مقدارم سلطنت نداره، فروش عبد مسلمونم وظیفه خود کافر نیست، وظیفه حاکم شرعه. بعد فخرالدین یه احتمال دیگری مطرح کرده، جناب فخرالمحققین میفرمان که اصلا کافر ملکیتش زائل میشه. اگر که کافر یه عبدی داشته باشه که این عبد مسلمان بشه، ملکیت کافر نسبت به این عبد زائل میشه، اصلا دیگه این کافر مالک این عبد نیست. پس ملک کیه؟ این عبد همینجوری پادر هوا هست، حاکم شهر میاد میفروشه، اون کافره فقط این حق رو داره که بعد از بی بیاد ثمن رو پس بگیره. پس جناب فخرالمحققین میفرمان اگر کافر یا عبد مسلمانی داشت، عبد مسلمون از ملکیت کافر خارجه، اگر عبد مسلمان شد بعدن، دیگه این عبد ملک اون کافر نیست. نهایتا این کافر یک حق داره، اون حق چیه؟ حق اینه که بعد از بیع عبد بیاد ثمنش رو بگیرد. مرحوم شیخ میفرمان این خلاف ظاهر نصوص و ظاهر فتاواست، اصلا این حرف قابل التزام نیست. پس احتمال سوم رو ما نمیپذیریم. ببینید عبارت رو، ثم انه لا اشکال ولا خلاف فی انه لا یقر المسلم علی ملک الکافر، اشکالی نیست، خلافی نیست در اینکه امضا نمی شود، قرار داده نمی شود مسلم بر ملک کافر. مسلمون رو تو ملک کافر ما نباید رها کنیم، قرار بدیم، یا ملکیت کافر نسبت به مسلمون رو نباید ما امضا کنیم. بل یجب بیعه علیه، بلکه واجب است بر کافر بیع این عبد مسلمان. این علیه دو تا احتمال درش هست، یه احتمال اینه که متعلق به یجب باشه، یعنی یجب علی الکافر بیعه، یه احتمال هم اینه که متعلق به بیعه باشه، یعنی واجب است بر مسلمین بیع عبد بر علیه کافر، واجب مسلمین بیان عبدو بر علیه مولای کافرش بفروشن. این احتمال دوم. به قرینه ما بعد ما علیه رو متعلق به یجب میگیریم، یعنی واجب است بر کافر بیع عبد، به قرینه ما بعد که بعدن میرسیم. لقولهی، به خاطر این قول چرا واجبه که این کافر عبد رو بفروشه؟ لقولهی علیه السلام فی عبد کافر اسلمه، به خاطر قول امیر المومنین علیه السلام در اون حدیثی که قبلا هم داشتیم در مورد عبد کافری که مسلمون شده، این عبد قبلا کافر بوده، ملک کافر هم بوده، حالا مسلمون شده. حضرت میفرمان اذهبوا فبیعوه من المسلمین ودفعوا الیه ثمنه، برید بفروشید اون عبد رو به مسلمین و پس بدید ثمنش رو به کافر. ودفعوا الیه ثمنه ولا تغروه عنده، نذارید این عبد پیش این کافر باقی بمونه، ملکیت این کافر نسبت به عبد مسلمون رو رها نکنید. خب اینجا درسته که ما حکمی که کردیم گفتیم واجبه که کافر عبد رو بفروشه، این روایت داره میگه چی؟ میگه شمای مسلمین برید عبدو بفروشید بر علیه کافر، ولی این منافات نداره. شاید محل کلام جاییه که کافره عبد رو نمیرفته خودش بفروشه، چون کافره خودش نمیرفته حضرت به مسلمین گفتن شما برید، حضرت به عنوان حاکم امر کردن که شمای مسلمین برید بفروشید، پس این منافاتی با اون مرجع ضمیر با اون متعلق علیه نداره. و من هو یعلم، از آنچه که گفتیم دانسته میشود که انه لولم یبعه با اهل حاکم، از آنچه که گفتیم دانسته میشود که اگه این کافر عبدشو نفروشه حاکم میفروشد اون را. پس فهمیدید چرا اون یجب علیه یجب اوه علیه، ما علیه رو متعلق به یجب گرفتیم، گفتیم واجب است بر کافر که بفروشد، به خاطر اینجا، چون داره میگه اگه کافر نفروخت نوبت میرسه به حاکم، پس معلوم میشه در مرحله اول وظیفه کافر بوده نه وظیفه مسلمین. خب این مبنای اول بود، تا حالا مبنای اول رو توضیح دادیم، بریم سراغ مبنای دوم. و یحتمل ان یکون ولایت البیع للحاکم مطلقا، مبنای دوم اینه که ولایت بیع مطلقا بر عهده حاکم باشد، چه مولا امتناع کند از فروش چه امتناع نکند، چه مولای کافر بخواد بفروشه چه نخواد. نه خیر، اصلا از اول حاکم شهر میتواند خودش مداخله کند، نه فقط میتواند بلکه وظیفه دارد که مداخله کند و بفروشد. چرا؟ لکون المالک غیر قابل للسلطنت علی هذا المال، به خاطر اینکه این مالک قابلیت سلطنت بر این مال رو نداره. بی خودش یه جور یه سلطنته، اگه بگیم کافر بفروشه پس این کافر سلطنت داره بر بیع یک عبد مسلمان، اما همین سلطنت هم در آیه شریفه نفی شده، پس مالک قابلیت سلطنت بر این مال را ندارد، لذا وظیفه حاکمه. غایت الامر انه دل النص والفتوا على تملک هیله، نهایتا نصوص و فتاوا دلالت دارن بر اینکه این کافر مالک میشه، نصوص و فتاوا دلالت دارن که این کافر عبد مسلمون از ملکش خارج نمیشه، یعنی اگر یه عبدی داشت عبد مسلمون شد این از ملکش خارج نمیشه، در ملکش هست، اما در ملکش هست وظیفه داره وظیفه دارن بفروشن، پس این کافر هیچ سلطنتی بر این مال نداره. نهایتاً غایت الامر نص و فتوا دلالت دارن که مالک میشه، ولو در مدت زمان کوتاهی که ما موظفیم این ملکیتش رو زائل کنیم بعد از اون. ولذا ذکر فیها، به خاطر همین بیانی که ما داشتیم، این که گفتیم وظیفه حاکمه بفروشه، این که گفتیم کافر حتی به اندازه فروش هم سلطنت بر عبد مسلمان ندارد، به خاطر همین مطلب ذکر فیها، ذکر شده در نصوص و فتاوا، انه یباع علی، این عبد مسلمان فروخته میشه بر علیه مولای کافر، نگفتن انه یبیع، در نصوص و فتاوا نیومده که کافر یبیع العبد، بلکه گفته اومده انه یباع علی، همین که در نصوص و فتاوا اومده یباع علی، معلوم میشه وظیفه خود کافر نبوده که بفروشه، وظیفه حاکم یا مسلمین بوده که اون رو بفروشند، و این دلیلی ندارد جز اینکه بیع خودش یه جور سلطنت هست و این سلطنت نفی شده. اینم مبنای دوم بود. مبنای فخر المحققین دیگه یه کمی افراطیه، بل سر ره فخر الدین قدس سره فی الایضاح به زوال ملک سیده ان، تصریح کرده فخر الدین در ایضاح به زوال ملک مولای کافر از عبدی که مسلمان شده. و یبقا له حق استیفاء الثمن من، نهایتا برای این مولای کافر باقی میماند حق استیفاء الثمن از آن، سمن از او. پس اگه شما یه کافر یه عبد مسلمونی داشتی، عبدی داشتی که مسلمون شد، این دیگه ملک شما نیست، اما یه حق داری و اونی که صبر کنی هر وقت مسلمین فروختنی عبد رو پولشو بیای بگیری. مرحوم شیخ میفرمان و هوه، یعنی این نظر فخرالدین در ایضاح مخالفون به ظاهر نص و الفتوا کما عرف. تمام شد این مطلب، بریم سراغ بحث جدیدمون. بحث جدیدمون اینه که حالا اگر که این کافر حرف گوش کن بود، بهش گفتیم عبدت مسلمون شده باید بفروشی، اینم گفت چشم میرم میفروشم، اگر این عبد مسلمونش رو رفت فروخت، آیا خیار فسخ برای این کافر یا برای مشتری وجود دارد یا وجود ندارد؟ پس بحث جدیدمون در مورد خیار فسخه، یعنی اگر که این کافر این عبد مسلمون رو از ملکش خارج کرد، آیا امکان بازگشت این عبد مسلمون به ملکش هست یا نیست؟ خب تو هر بیعی، هر وقت شما حیوانی رو، عبد و عمم جز حیوان به حساب میان دیگه، اگر که هر حیوانی رو شما بفروشید، مشتری الحیوان بالخیار، مشتری حیوان خیار فسخ داره. آیا اگر شما کافر عبد مسلمونش رو فروخ به شما، بازم شما یه مشتری خیار داری تا 3 روز فسخ کنی یا خیار نداری؟ ایشون اول کار میفرمان ظاهر این است که هیچ خیاری برای این کافر نیست، برای مشتری هم نیست. از حواشی مرحوم شهید اول هم نقل میکنن که ایشون در خیار مجلس و خیار شرط چنین فرمایشی رو دارن. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه جاری کردن خیار در این موارد احداث ملکه. الان این عبده از ملک کافر خارج شده، رفته تو ملک مشتری مسلمون. اگر بخوان خیار جاری کنن، دوباره این عبده باید برگرده داخل در ملک کافر بشه، و ما گفتیم ملکیت ابتدایی برای کافر جائز چی؟ نیست. پس با توجه به اینکه جریان خیار موجب می شود که ملکیت ابتدایی برای کافر حاصل شود، پس جریان خیار جائز نیست و به وسیله ادله نفی سبیل برداشته می شود. این اول بحث رو بخونیم، را بیفتید تو بحث، بعد بریم سراغ نکات ریزی که وجود داره. می فرمان و کیفکان فاذا تولاه المالک به نفسه، اگر که متولی شود کافر مالک کافر این بی را به نفسه، یعنی خود کافر مثل بچه خوب بره این بی را انجام بده. بعضی از محشین اینجا گفتن که چرا فرمودید فعیزا تولاهو به نفسه، حالا خودش هم انجام نده، حاکم شهر انجام بده، چه فرق میکنه؟ بازم خیار نمیتونه جاری بشه. هیچ فرقی بین این که خود کافر بفروشد یا غیر او بفروشد نیست در این که خیار جاری نمیشود. بسیار مطلب در درستیه و واقعا این قید رو نباید میزدن اینجا. فإذا تولاه المالک به نفسه، خود مالک خصوصیت نداره، محاکم شرعا اگر به او انجام بده خیار نیست. و کیف کان فإذا تولاه المالک به نفسه، اگر این کافر متولی شه خودش بره این بی رو انجام بده. حالا شاید از باب مثال گفتن، اگر خودش رفت فروخ، حالا حاکمم فروخ، باز همینجوره. فظاهر انه لا خیار له ولا علیه، ظاهر این است که هیچ خیاری نه برای کافر است نه بر علیه کافر. لا خیار له یعنی خودش نمیتونه خیار جاری کنه، لا خیار علیه یعنی بر علیه او مشتری نمیتونه خیار جاری کنه. وفاقا للمحکی عن الحواشی فی خیار المجلس و شرط، ما در این مسئله موافقت میکنیم با آنچه که حکایت شده است از حواشی شهید اول در بحث خیار مجلس و خیار شرط. خب چرا؟ دلیل مطلب چیه؟ لأنه، هوشو بزنید به جریان خیار، به خاطر اینکه این خیار احداث ملکه، یعنی این عبده از ملک کافر خارج شده بود، دوباره داره در ملک کافر بر میگرده، ملکیت جدیدی برای کافر حاصل میشه. احداث ملک رو قبلا گفتیم جائز نیست. فینتفی، پس این احداث ملک نفی می شود. چرا نفی می شود؟ به خاطر عموم نفی سبیل، به خاطر عموم آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لتقدیمه علی ادله الخیار کما یقدم علی ادله البیع. ممکنه کسی بگه که آقا دلیل خیار با آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا تعارض میکنه، چرا شما آیه نفی سبیل رو مقدم کردید؟ ایشون میفرمان نه، آیه نفی سبیل لسانش لسان حکومته و مقدم میشه. پس کسی اشکال نکنه که تعارض شد، تساقط، نه خیر. به خاطر اینکه عموم نفی سبیل دلالت بر نفی ملکیت دارد، به خاطر تقدم این آیه نفی سبیل بر ادله خیار، همچنان که آیه نفی سبیل مقدم شد بر ادله بی. البته در ادله بی مرحوم شیخ اول کار تردید داشتن، گفتن حکومت آیه لن یجعل الله بر عمومات بی غیر معلومت، معلوم نیست، ولی انگار بعدن پذیرفتن یا دیگه بعدن بر اساس مبنای مشهور هی تکرار کردن این حکومت رو. به هر حال آیه نفی سبیل اگر حکومت بر ادله بی داشته باشه، بر ادله خیار هم میتواند حکومت داشته باشه. پس نگید تعارض میکنه و تساقط میکنه، نه خیر، این آیه محکم هست. تمام شد. خب بعضیا دقت کنید یه ذره مطلبمون رو دقیقه. بعضیا اومدن اینجا بحث این که آیا خیار جاری می شود یا خیار جاری نمی شود، این رو گره زدن به یه اختلاف دیگری، به یه بحث دیگری. اون بحث چیه؟ در کتاب طلاق یه مطلبی هست که فقها مطرح کردن و دوتا مبنا اونجا داریم. در واقع اگر شما یه حاج خانمی رو طلاق رجعی دادید، بعد از مدتی در زمان عده رجوع کردید. اینجا یه سوال مطرح میشه که این رجوع شما چیکار کرد؟ آیا رجوع شما طلاق رو معدوم کرد و همون زوجیت سابق استمرار پیدا میکنه؟ ببینید شما قبلا با این خانم زن و شوهر بودید دیگه، طلاق دادید، این طلاق اومد مانع شد از زوجیت شما، رجوع میاد این طلاق رو از بین میبره، این مانع رو برمیداره، لذا همون زوجیت سابق ادامه پیدا میکنه. این یه مبناست. یه مبنای دیگه اینه که نخیر، رجوع به منزله عقد جدید هست، به منزله زوجیت جدید هست. زوجیت سابق با طلاق خلاص شد، تموم شد، رفت. شما وقتی رجوع میکنید به همسرتون، یه زوجیت جدیدی حاصل میشود. این دو مبنا اونجا بود و نوع فقها مایلن به این که رجوع طلاق رو از بین میبره و همون زوجیت سابق هست که استمرار پیدا میکنه و شواهدی هم برای این مبنا اقامه کردن. خب این مبنا اونجا مطرح شده، بعضی آمدن اینو تطبیق دادن تو بی، خواستن تو بی هم پیاده کنن، هرچند که پیاده کردن این مبنا تو بی خیلی واضح نیست، جای اشکال دارد. به چه شکل خواستن پیاده کنن؟ گفتن که آقا ما یه بیعی انجام دادیم، من این موبایلم رو میفروشم به جناب آقای باقی، درست شد؟ این موبایل رو که من فروختم به آقای باقی، خب این از ملک من خارج شد. خوب دقت کنید، این موبایل دیگه ملک من نیست، رفت تو جیب آقای باقی، درست شد؟ بعدن خیار فسخ داریم ما، هنوز در مجلس بیعیم دیگه، من به خاطر خیار مجلس این بیع رو فسخ میکنم. حالا که فسخ کردم، سوال اینه آیا این موبایلی که اومد دوباره تو ملک من همون ملکیت قبلی منه؟ یعنی ما وقتی خیار رو جاری کردیم بیعمون کلن ریشکن میشه و همون ملکیت قبلی من ادامه پیدا میکنه، آیا اینجوره یا نه؟ ملکیت قبلی من از بین رفت، یه نیم ساعتم این موبایل مال آقای باقی بود، بعد از نیم ساعت وقتی خیار جاری کردیم یه ملکیت جدیدی حاصل شده است. خب پس این مبنایی که تو بحث طلاق بود ما تطبیق دادیم به اینجا، گفتیم وقتی که بیعی انجام دادیم این موبایل از ملک من خارج شد، بعدن که با خیار عقد رو فسخ کردیم، آیا ملکیتی که حاصل می شود دوباره برای من همون ملکیت قبلیه؟ این یه مبنا. یه مبنا اینه که این همون ملکیت قبلی نیست، بلکه یه ملکیت جدید هست. خب حالا این چه ربطی داشت به بیع عبد مسلمون به کافر و نمیدونم خیار و اینا؟ بعضیا این بحث رو گره زدن به اون بحث. چجوری؟ گفتن که اگر ما قائل شدیم که ملکیتی که بعد از خیار برای من حاصل می شود همون ملکیت سابق هست، اینجا ما می توانیم خیار فسخ جاری کنیم. چطور؟ مثال رو دوباره تکرار کنم در قالب عبد مسلمون. من کافر یه عبد مسلمونی داشتم، فروختم عبد مسلمون رو. خب حالا که عبد مسلمونم رو فروختم، اگر که خیار فسخ جاری کنم، این عبد دوباره برمیگرده به ملک من و همون ملکیت سابق من ادامه پیدا میکنه. ملکیت سابق من رو خب چون از قبل حادث شده بوده، شارع پذیرفته بوده، شارع امضا کرده بوده ملکیت سابق من رو، نهایتا دستور به فروش داده بوده، دستور داده بوده که بیاید این ملک رو بفروشید، ولی اصل مالکیت من رو شارع پذیرفته بود. پس اینجا چون ملکیت سابق من پذیرفته شده بود، اگر من این عبدی رو که فروختم، عبد مسلمانی رو که فروختم، بیام بیعش رو فسخ کنم، همون ملکیت سابق دوباره قرار ادامه پیدا کنه، ملکیت سابق رو هم که شارع پذیرفته بوده، پس اشکال نداره، پس من میتوانم بیع عبد مسلمان رو فسخ کنم. اما اگر قائل شدیم که وقتی خیار جاری شد یه ملکیت جدید حاصل میشود، اینجا جریان خیار جائز نیست، چون من این عبد مسلمون رو درسته که قبلا مالک بودم، شارعاً پذیرفته بود، اما وقتی فروختم دیگه ملکیت قبلی از بین رفت، با جریان خیار قراره یه ملکیت جدیدی برای من حاصل شود، این ملکیت جدید رو شارع مطلقا باش کنار نمیاد، چون حدوث ملک، ملک ابتدایی برای کافر نسبت به عبد مسلمان جائز نیست. پس بعضی ها اومدن این بحث جواز جریان خیار در بیع عبد مسلمان یا عدم جواز رو ربط دادن به اون بحث، گفتن اگر اونجا قائل شدیم که بعد از خیار همون ملک سابق ادامه پیدا میکنه، پس خیار میتونیم جاری کنیم، اگر قائل شدیم که بعد از خیار ملک جدید حاصل میشود، خیار نمیتونیم جاری کنیم. مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما طبق هر دوتا مبنا، هر کدوم از این دوتا مبنا رو قبول کنید، خیار نمیتونید جاری کنید. اگه مبنای دوم رو پذیرفتید که معلومه، اگر قائل شدید که ملک جدید حاصل میشود که معلومه که چرا نمیتونید خیار جاری کنید، اگرم قائل بشید همون ملکیت سابقه، بازم نمیتونید خیار جاری کنید. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اگر هم ما حکم میکنیم این ملکیت همون ملکیت سابق هست، به یه نگاه مسامحی داریم میگیم این ملکیت همون ملکیت سابق هست، و الا حقیقتا این ملکیت اون ملکیت سابق نیست. بابا من این عبد رو برداشتم فروختم به آقای باقی، و در طول این نیم ساعت قسم به حضرت عباس میخورم که آقای باقی مالک این عبد بود، پس ملکیت من از بین رفت، شد ملک ایشون. حالا که خیار جاری کردیم، به نگاه مسامحی میتونیم بگیم که این همون ملکیت سابقه، ولی حقیقتا این همون ملکیت سابق نیست، چون ملکیت سابق معدوم شد، اعاده معدوم که دیگه محال دیگه، پس اون ملکیت سابق دوباره حادث نمیشود حقیقتا، پس این ملکیت جدیده، مسامحتا میگیم همون ملکیت سابقه. وقتی اینجوری شد، حالا میخوایم ببینیم آیا این ملکیت جدیدی که حادث میشود و ما به نگاه مسامحی میگیم همون ملکیت سابقه ولی فرق داره، آیا اینم از آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده؟ میگیم اون ملکیت قبلی از آیه خارج شده بود، ولی این ملکیتی که الان به نگاه مسامحی میگیم همون ملکیت سابقه، اینو شک داریم از آیه خارج شده یا نشده. برای تخصیص آیه ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، پس این رو جزء موارد خارج شده از آیه به حساب نمی آوریم، پس این داخل تحت عموم آیه است و جائز نیست. اینم از این مطلب. ببینید عبارت رو، و یمکن ان یبتنیه. چی یبتنیه؟ همین جواز جریان خیار یا عدم جریان خیار. و یمکن ان یبتنیه الا ان الزائل العائد کالذی لم یزل او کالذی لم یعود. یه ذره سخت بیان کردن مطلب رو. ممکن است که مبتنی باشد جریان خیار یا عدم جریان خیار بر این که از زائل، از زائل یعنی این ملکیتی که با بی زائل شد، ها این ملکیت زائلی که با بی زائل شد حالا با خیار میخواد برگرده، ان الزائل العائد یعنی ملکیتی که زائل شد حالا با خیار دوباره داره برمیگرده، این آیا کلذی لم یزل همانند اون ملکیتی است که اصلا زائل نشده، یعنی همون ملکیت سابقه داره ادامه پیدا میکنه، کلذی لم یزل او کلذی لم یعود، یا اینکه نه این اصلا مثل ملکیتی است که بر نگشته بلکه ملکیت جدیدی است. او کلذی لم یعود یعنی مانند ملکیت عود کننده و برگشته نیست، بلکه ملکیت جدیدی است که حاصل شده است. گرفتی چی شد؟ پس مبتنی کردین بحث خیار رو بر اینکه ملک زائل که دوباره برگشته ملکیت من کافر نسبت به این عبد مسلمون که با بی زائل شد حالا با خیار قراره برگرده، آیا این مثل ملکیتی است که اصلا زائل نشده و همون ملکیت سابق هست، یا مثل ملکیتی است که بر نگشته بلکه ملکیت جدید هست؟ چجوره؟ فاین قلنا بالاول ثبت بالخیار، اگر قائل به اولی شدیم یعنی گفتیم همون ملکیت سابق هست، خیار ثابت می شود. چرا؟ لأن فسخ العقد یجعل الملکیت السابقه کأن لم یزل. چرا که فسخ شدن عقد ما موجب می شود که اون ملکیت سابقی که من کافر نسبت به این عبد مسلمان داشتم گویا زائل نشده است، که ان لم تزل، انگار همون ملکیت باقیه. خب اون ملکیت سابق من رو هم که شارع امضا کرده بود، وقد امضاه الشارع، پس اون ملکیت سابق رو هم شارع امضا کرده بود نهایتا، و امر به ازالتها، امر کرده بود که باید این ملکیت زائل بشه. شارع نگفته بود من کافر مالک نیستم، میگفت شما مالکی ولی باید این ملکیتت زائل بشه. حالا همون ملکیت سابقی که شارع امضا کرده بود برگشته، نهایتا باید این کافر با یه عقد دیگری، با یه بیع دیگری دوباره این ملکیت رو زائل کند. این شد مبنای قشق اول. به خلاف مالوکان الملکیت الحاصله غیر از سابقه، به خلاف اونجایی که این ملکیتی که بعد از خیار حاصل می شود غیر از ملکیت سابق بوده باشد، ملکیت قبل از بی بوده باشد، فإن الشارع لم یمضها، این ملکیت اگر ملکیت جدید باشه شارع این ملکیت جدید رو امضا نکرده است. پس ما بحث رو مبتنی کردیم بر یکی از این دو مبنا. خب جناب شیخ اعظم نظر شما چیه؟ لکن هازل مبنا، از اینجا میخوایم نظر مرحوم شیخ رو بگیم. مرحوم شیخ میفرمان لکن هازل مبنا لیس بشیئن. هازل مبنا خب علی ظاهر اشاره داره به مبنای اول، این که ملکیتی که برگشته همون ملکیت سابق هست. این مبنا لیس بشیئن، منتها منظورشون این نیست که این مبنا مبنای غلطیه، الان در مقام ابطال اون مبنا نیستن، بلکه در مقام این ابتناء هستن. هازل مبنا لیس بشیئن در واقع مرادشون این هست که مبتنی کردن جریان خیار بر مبنای اول لیس بشیئن، درست شد؟ پس اینم باز یه مسامحه‌ای هست تو عبارت. ایشون میگن هازل مبنا یعنی مبنای اول لیس بشیئن، اما منظورشون این نیست که مبنای اول باطله، منظورشون اینه که مبتنی کردن جریان خیار بر مبنای اول، این که بگیم در مبنای اول خیار جاری میشود، این لیس بشیئن، این حرف درستی نیست. یعنی نه فقط طبق مبنای دوم خیار جاری نمیشه، طبق مبنای اول هم خیار جاری نمیشود. چرا؟ لوجوب الاقتصار فی تخصیص نفی السبیل علی المتیقن، چون ما واجبه که اکتفا کنیم در تخصیص آیه نفی السبیل بر اون مقدار یقینی. آقا این آیه نفی السبیل به این راحتی نمیشه تخصیصش زد. حالا یه تخصیصی خورده، اون تخصیص کجاست؟ اون تخصیص اینجاییه که این کافر قبلا مالک این عبد بوده، بعدا عبد مسلمون شده، بالاخره یه ملکیتی برای کافر نسبت به این عبد حاصل شد. خب اون چه که امضا شده است اون ملکیت سابقه، اما این ملکیتی که بعد از فسخ حاصل می شود این رو شارع امضا کنه یا امضا نکنه، این واضح نیست. ما باید در تخصیص آیه به همون قدر متیقن اکتفا کنیم، موارد مشکوک رو دیگه از آیه تخصیص نزنیم، چون این آیه آبی از تخصیصه، هر مقداری که مجبوریم یقینیه میپذیریم. خب این عبارت رو ما اول کار که توضیح دادیم از خارج اینجوری توضیح دادیم. خب یکم مطلب دقیق امروز باید خیلی دقت کنید. اول کار که توضیح دادیم اینجور توضیح دادیم، گفتیم درسته که این ملکیت طبق مبنای اول بعد از فسخ ملکیتی که حاصل میشه همون ملکیت اوله، اما این به نگاه مسامحیه، در واقع در حقیقت اون ملکیت اول از بین رفت، معدوم هم دیگه اعاده نمیشود، این ملکیت جدیدیه در واقع، ما به نگاه مسامحی میگیم. پس اگر اون ملکیت اول از عموم نفی سبیل تخصیص خورده بود، دلیل نمیشه که این ملکیت دوم هم از عموم نفی سبیل تخصیص خورده باشد. این بیانیه که ما داشتیم و بیانیه که ما از مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند نقل کردیم. بعض محشین عبارت رو یه جور دیگه توضیح دادن، اونم حالا میگیم احتیاطاً اگر کسی مایل به این بیان دوم بود این بیان دوم رو هم داشته باشه. ممکنه بیان این لوجوب الاختصار فی تخصیص فی تخصیص نفی السبیل علی المتیقن اینه، اینو میخواد بگه که آقا آیه نفی السبیل داره میگه ملکیت قهری ابتدایی برای کافر بر عبد مسلمان اشکال ندارد. آیه نفی السبیل عذر میخوام میگه نفی کافر سلطه بر مسلمان نداره، کافر مالک مسلمان نمیشه الا یه جا، آیه رو تخصیص میزنیم کجا؟ قدر متیقن از تخصیص کجاست؟ جاییه که ملکیت قهری ابتدایی باشد، ملکیت قهری ابتدایی، ملکیت قهری ابتدایی تخصیص خورده. اما این ملکیتی که الان قراره به وسیله خیار حاصل بشه چیه؟ این ملکیتی که الان میخواد به وسیله خیار حاصل بشه ملکیت ابتدایی نیست. اگه خود کافر خیار رو جاری کنه که قهری هم نیست، اگر مشتری جاری کنه برای کافر قهری هست ولی ابتدایی نیست، بلکه استمرار همون ملکیت سابقش هست. وقتی اینجوری شد بذارید تموم کنم بعد. پس این ملکیتی که قراره الان حاصل بشه ملکیت قهری که نیست، در صورتی که خود کافر خیار جاری کنه، و ملکیت ابتدایی هم نیست، چون خودتون دارید میگید این استمرار همون ملکیت سابق است. ملکیت استمراری از این آیه نفی سبیل تخصیص نخورده، ما باید به قدر متیقن فقط اکتفا کنیم در تخصیص. حالا
خدا رو میگه که این سبیلی نباید باشه، این سبیلی که نباید باشه کجا میتونه باشه؟ یک کافریه، عبدش الان مسلمان اینجا میگه به اشکال نداره، این میتونه سبیل داشته باشه ولی باید بفروشه، درسته؟
سبیل که ملکیت داره دیگه،
ملکیت داره، فقط تا این ابتدایی ملکیت داشته باشه، ابتدایی نمیتونه.
دیگه الان وقتی که کافر عبدش مسلمون شد، ملکیت رو اینو ملکیت ابتدایی حساب کنید. چون الان با ملک با مسلمان شدن، ملکیت کافر نسبت به عبد مسلمان تازه حادث شد. تا حالا کافر مالک عبد کافر بود. از الان که مسلمان شد، ملکیت کافر نسبت به عبد مسلمان حاصل شده. خب این الان حاصل شد. حالا استدامش چجوریه؟ استدامش جایزه یا جایز نیست؟
اینکه الان حاصل شده، ادامه قبلش
ملکیت کافر بر کافر بوده. کافر به ملکیت کافر بر مسلمان که نبوده، ملکیت کافر بر مسلمان از الان حادث شد. ملکیت جدید نیست، قبول، ولی ملکیت کافر بر کافر بود. ببین تشخص این ملکیت به اون مملوکه دیگه. اون تا حالا ملکیتی که بود، ملکیت کافر بر کافر بود. از حالا به بعد، از این لحظه که این عبد شهادت این رو بر زبان جاری کرد، ملکیت کافر بر مسلمان محقق شد. خب این ملکیت کافر بر مسلمان اولش شارع اجازه داده، اولش شارع گفته چاره نیست، ولی در استدامه شارع میگه من با این مشکل دارم، استدامش رو من اجازه نمیدم، باید بفروشه. درست شد؟ پس ملکیت کافر بر مسلمان ابتداش اشکال نداره. در بعض موارد ابتداش اشکال نداره، ولی استدامش تو همه موارد اشکال داره. اینجا این ملکیتی که قراره حاصل بشه ملکیت استدامه‌ای هست. سلام، ملکیتی که قراره با خیار حادث بشه استدامه ی ملک سابقه، پس این جز موارد تخصیص نیست. اینم یه بیان برای این جواب که حالا ممکنه شما این بیان رو بپذیرید، ممکنه نپذیرید. خیلی معطلش نمیشیم. نعم یحکم و بالعرش لو کان العبد او ثمنه معیبن. آقا خیار که جاری نمیشه، ممکنه کسی خیال کنه که دیگه عرش هم جاری نمیشود، چون که اینا به صورت تخییری هستن. شما اگر که یه عبدی رو خریدید، عبد معیوب بود، مخیرید که عرش بگیرید یا فسخ کنید عبد رو. خب وقتی که گفتیم که حق فسخ ندارید، ممکنه کسی خیال کنه که حق گرفتن عرش هم نداریم. ایشون میفرمان نه، گفتیم فسخ نکن، ولی نگفتیم عرش نگیر. اگر که این عبد کافری که فروختی معیوب بود، یا ثمنی که گرفتی معیوب بود، حق گرفتن عرش محفوظ است. نعم یحکم بالعرش لو کان العبد او ثمنه معیبن. و یشکل فی الخیارات ناشئت عن الضرر. فرصتمون تمامه، انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.